то میشنوید. وزیر نفت توافق گازی میان ایران و پاکستان را تعلیق کرد. وزیر بهداشت میگوید اغلب بیمارستان‌های دولتی ایران ورشکستند. عضو شورای شهر تهران میگوید سن تنفروشی در پایتخت ایران به 16 سال رسیده است. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم. وزیر نفت ایران توافق ساخت خط لوله انتقال گاز از ایران به پاکستان را تعلیق کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر نفت با ابطال مصوبه دولت محمود احمدی نژاد پرداخت 250 تا 500 میلیون دلار منابع مالی از سوی ایران به پاکستان را برای ساخت خط لوله انتقال گاز به آن کشور متوقف کرد و گفت این طرح بدون مشارکت دو کشور هند و چین برای ایران توجیه اقتصادی نخواهد داشت. همزمان علی ماجدی معاون بین‌الملل وزیر نفت نیز گفت این وزارتخانه تاکنون 2 میلیارد دلار برای پیشبرد این خط لوله سرمایه گذاری کرده است و با توجه به وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نمی‌توانیم بودجه احداث خط لوله در یک کشور دیگر را تأمین کنیم. این توافق اسفند ماه گذشته میان تهران و اسلام آباد امضا شده بود و همزمان هم مقامات آمریکایی امضای آن را زیر پا گذاشتن چارچوب تحریم‌های آمریکا علیه ایران ارزیابی کرده بودند. وزیر بهداشت می‌گوید بیمارستان‌های دولتی در ایران ورشکستند و دخل و خرجشان با هم نمی‌خواند. حسن قاضی‌زاده هاشمی در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به ورشکسته بودن بیمارستان‌های دولتی اعلام کرده است که بیشتر بیمارستان‌های دولتی به دلیل ورشکستگی مالی واحدهایشان را اجاره می‌دهند و همچنین مردم را تحت فشار قرار می‌دهند. وزیر بهداشت تصریح کرده است که با این شرایط حاضر نیست هیچ بیمارستان جدیدی را قبل از تأمین منابع افتتاح کند. آقای قاضی‌زاده هاشمی همچنین با اعلام وضعیت به هم ریختگی و سردرگمی در وزارت بهداشت از کمبود 140 هزار نیرو در این وزارتخانه خبر داده و گفته است به دلیل کمبود نیروی انسانی فشار زیادی به پرستارها و کمک پرستارها وارد می شود. عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران از رسیدن سن تنفروشی به 16 سال در پایتخت ایران خبر داد. معصومه آباد در این حال تأکید کرد که تعداد زنان خیابانی در تهران کمتر از گذشته شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا و به گفته خانم آباد، زنان خیابانی که در تهران حضور دارند عموماً از شهرستان‌ها به تهران آمده و به دلایل مختلف از خانه فرار کردند یا کسانی آنها را به تهران آوردند. این عضو شورای شهر تهران از راه اندازی مرکزی برای ساماندهی دخترانی که به این ترتیب وارد تهران می‌شود خبر داد و گفت اگر در 24 یا 48 ساعت اول خروج از خانه این دختران دچار بحران نشوند میتوان آنها را مدیریت کرد. و خبر دیگر این که سرگئی لاورو وزیر خارجه روسی از آنچه طول کشیدن مرحله اول توافقنامه اتمی ژنو از سوی اتحادیه اروپا نامید انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری لیونوستی او گفت اتحادیه اروپا می با اطلاع داده است که موارد مطرح شده در توافقنامه ژنو باید به تصویب تمام کشورهای عضو این اتحادیه برسد و بزرگترین امکان برای این و نزدیکترین امکان برای این روز 16 دسامبر روز دوشنبه است.
اینجا رادیو فرداست.
در ادامه شنوندی مجله هفتگی حقوق بشر دریچه خواهید بود، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. من در ساعت 23 و 30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر بازداشت‌های اخیر. رئیس پلیس فتای استان خراسان شمالی از بازداشت 5 نفر در بجنورد خبر داده که اتهامشان را انتشار تصاویر غیر اخلاقی در اینترنت عنوان کرده است. او به خبرگزاری ایسنا گفته که این افراد شامل 4 پسر و 1 دخترند که همگی کمتر از 20 سال دارند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران هم از بازداشت 3 تن از مدیران وبسایتی با نام برگ موزیک در تاریخ 20 مهر ماه خبر داده است. بازداشت شدگان مهدی رجبیان، یوسف عمادی و آزاده سین معرفی شدند. بر اساس این گزارش، این افراد توسط سپاه بازداشت شده و در بند 2 سپاه در زندان اوین نگهداری می شوند و پس از گذشت 2 از بازداشتشان هنوز از اتهام و وضعیت پروندهشان اطلاعی در دست نیست. وبسایت برگ موزیک بر موسیقی آلترناتیو و زیرزمینی ایران تمرکز داشته است. سازمان گزارشگران بدون مرز هم هفته پیش با انتقاد از آنچه موج جدید بازداشت وبنگاران و فعالان اینترنتی در ایران خواند، از بازداشت دست کم 24 تن از فعالان اینترنتی در شهرهای تهران، رفسنجان و کرمان توسط ماموران اطلاعات سپاه خبر داد. سازمان گزارشگران بدون مرز در جدیدترین گزارشش ایران را در فهرست کشورهایی قرار داده که آزادی اطلاع رسانی را به بهانه‌های مذهبی سرکوب می‌کند. در این گزارش آمده است چماق مذهب که علیه روزنامه‌نگاران و وبنگاران به کار برده می‌شود بیش از هر چیزی در خدمت منافع سیاسی قدرت حاکم است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید:
واقعیت اینه که هر گامی که جهان به پیش برمی‌دارد، مسئله اطلاع رسانی اهمیت بیشتری کسب می‌کنه. این در تمام کشورها می‌تونیم بگیم مصداق داره. در کشورهایی که عملاً بنابر سیستم حکومتیشون با اطلاع رسانی آزاد مخالفند و یا از اطلاع رسانی آزاد و مستقل ممانعت به عمل می‌آورند، دستگیری‌ها، بازداشت‌ها، فشارها و تضییقات علیه حرفه‌کاران رسانه‌ها بسیار بیشتره. در ایران از جمله این کشورهاست.
عفو بین الملل نسبت به شرایط جسمی 6 زندانی کرد اهل سنت در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری این افراد شده است. جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، حامد احمدی، کمال مولایی، حامد حسینی و صدیق محمدی 6 زندانی سنی مذهبی هستند که به گفته عفو بین الملل از 13 آبان ماه در اعتراض به روند دادرسی، حکم اعدامشان و شرایط زندان دست به اعتصاب قضا زدند. سازمان عفو بین الملل همچنین نسبت به احتمال اعدام قریب الوقوع 2 زندانی اهل اهواز ابراز نگرانی کرده است. عفو بین الملل این 2 نفر را هادی راشدی و هاشم شعبانی آموری و معلم معرفی کرده که 2 سال پیش بازداشت شدند و به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شدند. در ریدایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره می گوید:
مشکل اساسی که دوباره می‌بینیم در این پرونده این عدم شفافیت در مدیریت عدالت در ایران هستش. هر کشور حق دارند هر جرمی را بررسی کنند، ولی در چارچوب حقوق بشری که در آن متهمان باید همه حقوقشان را حفظ کنند، البته بدون اینکه از حکم اعدام استفاده بکنند، با تجربه که ما داریم در مورد مدیریت عدالت در پرونده‌های اقلیت‌های، متأسفانه مقامات جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهند عدم شفافیت در مدیریت عدالت را اجرا بکنند.
و خبرهایی از مسیحیان و نوکیشان مسیحی در ایران. کشیش آوانسیان، کشیش بازنشسته کلیسای جماعت ربانی، در دادگاه انقلاب تهران به 3.5 زندان محکوم شد. او که دی ماه سال پیش به همراه تعداد دیگری از نوکیشان مسیحی در جشن کریسمس بازداشت شد، به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. رسول عبداللهی، نوکیش مسیحی در تهران، هم برای اجرای حکم 3 زندانش روانه زندان اوین شد. او به اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، در خبری دیگر از بازداشت دو مسیحی وبنگار با نام‌های کیاوش ستوده و جمشید جباری خبر داده. از علت بازداشت و محل نگهداری این افراد هنوز هیچ خبری منتشر نشده است. جمهوری اسلامی ایران بارها توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل، نهادهای بین المللی حقوق بشری و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی متهم شده است. منصور برجی سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام در لندن درباره وضعیت نوکیشان مسیحی در ایران اینطور می‌گوید:
دستگیری های رو تو شهرهای مختلف داشتیم، صدور احکام که بسا سنگین هم بودند در شهرهای مختلف شیراز و تهران و جاهای دیگه. هنوزم کلیساهایی که با درهای بسته مواجه شدن، کلیساهایی مثل اهواز، تهران، به تعطیلی کشیده شدن، همچنان بسته هستند و هنوز هم تشکیل جلسات به زبان فارسی، انتشار ادبیات مسیحی، کتاب مقدس به زبان فارسی هنوز هم مصداق جرم از دیدگاه دادگاه‌های انقلاب محسوب میشن. حدوداً 41 نفر از مسیحیان ایرانی همچنان در زندان هستند، بعضی از اینها در بازداشت موقت هستند، بعضی دیگه در حال گذروندن روزهای زندانشون هستند.
مسعود باستانی، روزنامه‌نگار زندانی، پس از حدود یک ماه مرخصی هفته پیش به زندان اوین بازگشت. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده و از تابستان سال 88 در زندان به سر می‌برد. وبسایت کلمه از بازداشت علیرضا درویش، روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی، در تاریخ 18 آذر ماه خبر داده است. او در هفته‌نامه مرداد مربوط به زرتشتیان مشغول به کار بود. از علت بازداشت و محل نگهداری او هنوز خبری منتشر نشده است. دومین جلسه دادگاه مریم شفیع‌پور، فعال دانشجویی زندانی، قرار است 11 دی ماه برگزار شود. او از 5 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد. جلسه اول محاکمه‌اش مهر ماه برگزار شد و درباره اتهاماتش خبر چندانی منتشر نشده است. صمد خطیبی، فیلمساز و از فعالان کمپین انتخاباتی حسن روحانی، که 2 هفته پیش در پی بازگشتش از هلند به تهران در فرودگاه امام خمینی بازداشت شده بود، هفته پیش آزاد شد. از علت بازداشت او خبری منتشر نشده است. سازمان عفو بین الملل نسبت به وضعیت جسمی هوتن دولتی از اعضای زندانی جبهه ملی ابراز نگرانی کرده است. به گفته عفو بین الملل، این فعال مدنی از مشکلات پزشکی متعددی رنج می‌برد، از جمله مشکل قلبی، افت فشار خون و دیسک کمر. هوتن دولتی به اتهام عضویت در جبهه ملی، تبلیغ علیه نظام و ساخت مستند به 3 سال زندان محکوم شده که نیمی از این مدت تعلیقی است. محمد سیف‌زاده، وکیل زندانی، هفته پیش پس از عمل جراحی چشمش به زندان بازگردانده شد. او به گفته خانواده‌اش به دلیل بیماری‌های دیگری از جمله ناراحتی قلبی و دیسک کمر باید تحت مراقبت پزشک باشد و شرایط زندان برایش نامناسب است. آقای سیف‌زاده که به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر از 2.5 سال پیش در زندان به سر می‌برد، در پرونده ای جدید به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 6 سال دیگر زندان محکوم شده است. علی سیف‌زاده، فرزند محمد سیف‌زاده، و جزئیاتی بیشتر درباره وضعیت این وکیل زندانی.
ما برده بودنش بیمارستان که حالا قراره باز بره بیمارستان قلبم برن برای قلبشون، چون اون بیمارستان امکانات قلب رو نداشت. برای این درمان های درخواست میدیم، حالا بعضیاش موافقت میشه، بعضیاش نمیشه، ولی در مورد مرخصی پدر به هیچ وجه خودش نه درخواست مرخصی میده نه درخواست عفو مشروط میده، به خاطر اینکه میگه که من اگر هر کدوم اینها رو بدم، یعنی قبول کردم که جرمی مرتکب شدم. Thank you.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
عشقش همه بهانه از توست، من خاموشم این ترانه از توست.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.
میگویم و بعد از من بگویم به دوران ها، میگویم میگویم و بعد از من دویم به دوران ها، میگویم و بعد از من دویم به دوران ها، میگویم و بعد از من دویم به دوران ها، میگویم و بعد از من دویم به دوران ها، میگویم و بعد از من دویم به دوران ها، میگویم و بعد از من.
دوستان از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 11:30 شب به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. وزیر نفت توافق گازی میان ایران و پاکستان را تعلیق کرد. علی مطهری نماینده مجلس از برکناری یک معاون و یک مدیر کل وزارت اطلاعات به خاطر کارگزاری دستگاه شنود در دفتر کارش خبر داد. گیتی پورفاضل وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی میگوید موکلانش از پیگیری پرونده ستار بهشتی با اتهام قتل شبه عمد انصراف دادند. ده ها هزار تن از هواداران دولت اوکراین در مرکز شهر کیف تظاهرات کردند. تاکسی های فرسودی تهران 3000 برابر سایر خودروها آلودگی تولید می کنند. عضو شورای شهر تهران می گوید سن تنفروشی در پایتخت ایران به 16 سال رسیده است. وزیر بهداشت می گوید اغلب بیمارستان های دولتی ایران ورشکستند. سخنگوی کاخ سفید گزارش آسوشیتد پرس درباره رابرت لوینسون را بسیار غیر مسئولانه خواند و گفت آقای لوینسون زمانی که در ایران ناپدید شد کارمند دولت آمریکا نبود. خبرگزاری آسوشیتد پرس با انتشار گزارشی مدعی شده که رابرت لوینسون شهروند آمریکایی که 6 سال پیش در ایران ناپدید شد مأمور سیا بوده است. وزیر خارجه روسیه از آنچه طول کشیدن مرحله اول توافقنامه اتمی ژنو از سوی اتحادیه اروپا نامید انتقاد کرد. رئیس دادگاه انقلاب کرمان میگوید نیروهای امنیتی شخصی را به جرم جاسوسی برای دستگاه‌های اطلاعاتی بریتانیا بازداشت کردند.
ارتباط با جهان امروز